این پادکست امروز فهمیدمه و من هم که طبق روال گذشته احمد صدیق پورم. اگه شما هم مثل میلیاردها انسان دیگه یا کتاب‌های هری پاتر رو خونده باشین یا مجموعه فیلم‌هاشو دیده باشین، حتماً اون قسمت اول که دانش آموزای سال اولی وارد هاگوارتس میشن رو یادتونه. به رسم اون دنیای جادوگری، هر دانش آموزی که وارد مدرسه جادو جنبل میشه، در بعد و ورودش توی تالار اصلی مدرسه باید بشینه روبروی کل دانش آموزای دیگه و یک کلاه قدیمی و کهنه رو روی سرش بذاره. و حالا ظاهراً اون کلاه سخنگو با توجه به محتویات ذهنی و شخصیتی هر فردی تعیین میکنه که اون دانش آموز به کدوم یکی از چهار گروه اصلی جادوگرا تعلق داره. آیا عضو گروه شجاع گریفندوره؟ یا بیشتر مثل هافلپاف ها مهربون و دلسوزه؟ آیا به باهوشی رونکلا هست؟ یا جاه طلبی اسلیدرین ها رو در خودش داره؟ این مفهوم کلاه گروه بندی توی این داستان خیالی برای همه جالبه. یه موجود دانا که آدما رو از خودشون هم بهتر میشناسه به هر کسی میگه که کیه و به چه قبیله‌ای تعلق داره. این میل شدید برای پیدا کردن گروه و طایفه‌ای که بهش تعلق داریم در وجود همه ما با شدت و ضعف متفاوت هست. اینکه آیا ما جزء گروه شب زنده داریم یا سحرخیز، گربه دوستیم یا سگ دوست، رئالی هستیم یا بارسایی، و البته اینکه ماه تولدمون ما رو جزو کدوم یکی از دسته‌های خیالی قرار میده.
اسم شما چه رنگی است؟ شاید تعجب کنید اگر بگوییم اسم شما رنگ دارد و شما می توانید از روی رنگ اسمتان شخصیت خودتون رو بشناسید. برای اینکه بدانید اسم شما چه رنگی است با ما همراه باشید. رنگ‌های هماهنگ با ارقام و حروف شما عبارتند از رنگ قرمز شماره 1، حروف شین، ج، سین، الف. رنگ نارنجی شماره 2، حروف ت، س، کاف، ب. رنگ زرد شماره 3، حروف ی، لام.
تصمیم ها و صحبت کردن در رابطه با دوراهی ها، 10 تا سوال سختی که تیپ شخصیتی شما رو مشخص میکنه. با من همراه باشید.
خب، وقتشه قلم و کاغذ رو آماده کنید. به این 10 سوال جواب بدید تا بفهمید که چه اندازه با احساسات و عواطف خودتون در ارتباطید. بعد امتیازهای خودتون رو جمع کنید و نتیجه حاصل رو مشاهده کنید. سوال: هنگامی که غمگین و ناراحت هستید، آیا میتونید علت ناراحتی خودتون رو پیدا کنید؟
و همینطور الی آخر. همه این دستبندی ها و گروه بازی هایی که خودمون رو باهاشون مشغول کردیم، مثل همون گروه های مدرسه هاگوارتس، برای این وجود دارن که یه توضیح آسون و سریعی بهمون بدن که چرا اینجوری هستیم و رفتار میکنیم. هر کدوم از این دستبندی ها جذابیتشون به خاطر اینه که به ما این توهم رو میدن که ما میتونیم آدم های اطرافمون رو پیش بینی کنیم و توی این دنیای بزرگ راه رو از بیراهه تشخیص بدیم. این نیاز برای شناختن خودمون عامل اصلی برای به وجود آمدن و رونق گرفتن یکی از پرسودترین بازارهای جهان شده که همون بازار تست‌های شخصیته. پس با توجه به اینکه یه نیاز واقعی در بین مردم وجود داشته و داره، طبیعیه که در طول تاریخ ده‌ها تست به مردم همیشه در صحنه جهان ارائه شده که تقریباً همه‌شون در بهترین حالت نظر شخصی طراحان اون تست ها هستن. اصلا تا الان اتفاق نظر علمی وجود نداره که دقیقاً کدوم ویژگی های یه آدم رو به عنوان شخصیت یک فرد باید در نظر گرفت، چه برسه به اینکه روش علمی دقیقی برای اندازه‌گیری اون ویژگی ها در دسترس باشه. دیگه تنها راهی که فعلا وجود داره اینه که به هر کسی پرسشنامه ای بدن که خودش جواب بده و با توجه به جوابهایی که خود طرف انتخاب میکنه، ارزیابی ها صورت میگیره. که همین وابسته بودن به سلف ریپورت یا همون خودگزارشی بودن این تست های شخصیت حتی در بهترین حالت هم میزان دقت کار رو کم میکنه. حالا توی این بازار شامی که این قسمت از روانشناسی رو به هم ریخته، یه سری تست ها هستن که بدون اینکه نیاز باشه تخصص خاصی داشته باشی متوجه مسخره بودنشون میشی. ولی در این حال یک تست به خصوص هست که به ظاهر دقیق و حساب شده است و کاملا علمی به نظر میاد، ولی در واقع ارزش و اعتبارش از لحاظ علمی به اندازه کلاه سخنگوی داستان هری پاتره. توی این قسمت اول با هم یه چند تا از این سیرکای شخصیت شناسی رو مسخره میکنیم، بعد با یکی دو تا فکت و واقعیت علمی اون یه دونه تست رو همون جوری که توی مجامع علمی نامعتبره کاملا از اعتبار ساقطش میکنیم، و در آخر هم یه دونه تست که نسبت به بقیه علمی تره و اتفاقا ادعای کمتری هم نسبت به بقیه داره رو معرفی و بررسی میکنیم. پس عزیزان با شخصیت و کنجکاو با من همراه باشید. کلن اگه بخوایم نیروی پشتوانه به وجود اومدن و مطرح کردن تستای هوش و شخصیت رو ریشه‌یابی کنیم، نمیشه نقش ارتش‌های بزرگ دنیا مخصوصاً ارتش آمریکا رو نادیده گرفت. اصولاً ارتش‌های مدرن و به ویژه ارتش آمریکا برای انتخاب پرسنلی که بیشترین بازدهی و توانایی رو داشته باشن همیشه نیاز داشتن که فرایند غربالگری و ارتقاء رتبه نیروها رو بر اساس ویژگی‌های شخصیتی به خصوص و میزان هوش و ذکاوت افراد تنظیم کنند، مخصوصاً برای تعیین صلاحیت افرادی که قرار بود خلبان جنگنده‌ها بشن. حالا به دلیل محدودیت زمانی توی این قسمت کاری به رابطه تاریخی ارتش و تست‌های شخصیت و تست‌های هوش نداریم. فقط همینقدر بدونید که یکی از بزرگترین کارفرماهای پروژه‌های تحقیقاتی در این زمینه ارتش آمریکاست. در فرهنگ‌های مختلف و در بین عامه مردم هم یه سری تقسیم‌بندی‌های شخصیتی تخیلی از قدیم وجود داشته و تا همین امروز هم به صورت غیررسمی دست به دست میشن. از معروف‌ترین‌هاشون که خیلی هم مقبولیت عمومی داره، تقسیم‌بندی ویژگی‌های شخصیتی آدما بر اساس زمان تولدشونه. حالا بهشون میگن زودیاک ساینز، که مثلا یارو متولد سال عقرب یا مارمولک و فلان حیوانه و فلان ویژگی های شخصیتی رو داره، و یا متولدین ماه های مختلف سال که مثلا فروردینی ها چنان هستن و بهمنی ها فلان خصلت ها رو دارن، که البته خدا رو شکر اکثریت مردم میدونن که این دستبندی ها فقط یه سری اراجیف هستن و فقط برای خنده و سرگرمی توی جمع‌های مختلف مطرح میشن. مثلا یادم اون موقع که مجله ها و نشریات کاغذی هنوز رونقی داشتن، اون گوشه موشه های مجله یا روزنامه فال روز یا هفته متولدین هر ماه یا نشان شیر و پلنگ و عقرب رو میزدن که طرف بعد از حل جدول یه چند دقیقه هم با اون مطالب سرگرم بشه. الان هم این ورانور گهگاهی گوشه پروفایل بعضی ها میبینیم که مثلا نوشته یه مردادی چه میدونم ساکت یا مغرور یا مهربون، که اگر توجه کرده باشین فقط و فقط یه صفت خوب بعد از اون ماه مینویسن. من اینجا سعی میکنم که خوشبینانه اینا رو به حساب شوخی و سرگرمی بذارم و امیدوار باشم که از نزدیک با کسی که اینا رو جدی میگیره برخورد نکنم. Thank you. همونطور که عرض کردم، از قدیم تلاش مذبوحانه ای شده که شخصیت آدم ها را دستبندی و اندازه گیری کنن و جادو جنبلیست های قدیم یه سیستم به وجود آوردن که شکل ستاره های پر نورتر آسمون شب رو حالا یه جوری به سرنوشت و رفتارهای آدم های روی زمین ربط دادن. از اونجایی که آدم های ساده لوح و بی سواد دنیا به این راحتی ها از باورشون به خرافات دست نمی کشن، بالاخره محققان در سال 2003 کلافه شدن و یه تحقیق عظیم و طولانی رو طراحی و اجرا کردن که توی اون تحقیق بیش از 2000 نوزاد رو که در زمانهای مشابه در یک روز به دنیا اومده بودن رو بررسی کردن. به این بچه ها اصطلاحاً دوقلوهای زمانی لقب دادن. خلاصه بعد از اینکه همه اون بچه ها رو طی چند دهه زیر نظر گرفتن، همونطور که هر آدم عاقلی پیش بینی میکرد، هیچ رابطه معناداری در میزان استراب، هوش، اجتماعی بودن و یا رابطه های عاطفی و ازدواجشون پیدا نشد. یعنی تمام عواملی که کلاهبردارهای طالبین و اخترشناس ادعا میکنن که از روی تاریخ تولد میتونن بخونن و پیش بینی کنن. هر پیش بینی و طالبینی که صورت گرفته بود فقط تابع احتمالات شانسی بودن. همه اون افراد وقتی بزرگ شدن شخصیت‌های یگانه و خاص خودشون رو داشتن و ستاره‌ها هیچ ربطی به ویژگی‌های شخصیتیشون نداشت. برای شما که این خبر جدید و شوکه کننده ای نبود، ولی اون عده‌ای که میخوان به یه چیزی باور داشته باشن، در هر صورت کار خودشون رو میکنن و اصولاً کاری با منطق و فکت‌ها نداشتن و ندارن. مطمئنم که شما تا الان با انبوهی از ادعاهای رنگارنگ در مورد تست‌های مختلف شخصیت شناسی روبرو شدی. هر کدوم از این تبلیغات یا به صورت کاملاً آگاهانه فقط قصد سودجویی و کلاهبرداری دارن، یا در بهترین حالتش خودشون هم نمیدونن چی دارن بلغور میکنن و با امید چند کلیک اضافه هر چیزی رو که ببینن کپی پیست میکنن. یکی میگه سه تا رنگ رو انتخاب کن تا کل شخصیت خودت و هفت جد و آبادت رو واسط بگم. یکی میگه با جواب دادن به 10 سوال بهت میگم که در آینده چند میلیارد دلار سرمایه خواهی داشت و هزار و یک چرند و پرند جور و جور که واقعا از حوصله برنامه خارجه که بخوام دونه دونه مسخرهشون کنم. این رمالی ها و کفبینی ها رو که به اسم تست شخصیت چپ و راست به خوردت میدن، همگی یه وجه مشترک دارن که مخصوصاً در بین اون معروف‌تراشون مشترکه. نقطه اشتراک همه این شارلاتان بازی ها هم اینه که در هر صورت وقتی میخوان مثلاً ویژگی های شخصیتت رو واسط لیست کنن، در مجموع یه لیستی از ویژگی های مثبت فردی رو بهت میدن و باعث میشن که تو حس خوبی بهت دست بده. اگر تا الان امتحان کرده باشی میدونی دارم چی میگم. ای شیطون، عیب نداره، یه بار گول خوردی و تست دادی. ولی دیدین که هر کسی که تست شخصیت بده در نهایت یا آدم صبوریه یا شجاع یا مهربونه یا دست و دلبازه یا زیرکه و یا هر صفت خوب دیگه ای. اینا در مجانی ترین حالتش هدفشون اینه که باعث بشن تو توی اون پیج وقت بیشتری بگذرونی و پول تبلیغات رو به جیب بزنن و یا وادارت میکنن که برای دیدن نتایج اون لینک رو به چند نفر از شماره های توی گوشیت بفرستی، یا مستقیماً طوری فریبت میدن مجبور میشی از جیبت مایه بذاری و مستقیماً پول خرج کنی که تأییدی بشه برای اینکه شما آدم صادق و راستگو و یا اینکه عاشق پیشه و پاکدامنی هستی. فکرش کن حتی 1% امکان داشته باشه که بازار این شیادی ها با بیان حتی 1 صفت منفی بین عوام اینقدر گرم باشه. مثلا کسی بوده که تا الان هر کدوم از این تست های شخصیت رو داده باشه که آخرش بهش بگن مثلا تو آدم ترسو و بزدلی هستی، یا مثلا نونو به نرخ روز خوری، درویی، و یا اینکه پرخاشگر و بیادب هستی و حق و حقوق دیگران رو به راحتی زیر پا میذاری؟ مسلمه که نه. و یا اینکه خیلی آدم سطحی نگر و کن ذهنی هستی؟ به نظر تو اگر یه دونه از این تستا واقعا پایه و اساس علمی داشتن، حداقل به یه درصدی از تست دهنده ها این نتیجه رو نمیداد که مثلا چه میدونم تو آدم خرافاتی و تعصبی و کله خرابی هستی که حرف حساب حالیت نمیشه. معلومه که نه. به جاش هر کسی یا جزو دسته مهربونا قرار میگیره یا دانا و حسابگره یا بخشنده و آسونگیره یا قانونمند و سختگیره. توی این بازار مکاره هیچ کس دست خالی بر نمیگرده. به حالا یه جوری یک یا چند صفت کلی و خوب تحویل میگیره و تایید میشه که آدم خوبیه. حالا با این اوصاف ممکنه بپرسی، یعنی آقای صدیق پور تو میگی که هیچ کدوم از این تست های رنگارنگ اینترنتی و چاپی اعتبار علمی ندارن؟ یعنی هیچ واقعیتی رو از ما و شخصیتمون بهمون نمیگن؟ در جواب باید عرض کنم که تمام اینها فقط یک مش چرندیات بی پایه و اساسن که در بدترین حالت فقط ابزار کلاهبرداری و اخاذی به شکل‌های مختلف و در بهترین حالتشون هم فقط وسیله اتلاف وقت هستن. اگر تا الان زیاد با علم روانشناسی آشنا نبودین و حالا این ورانور با تبلیغات پرزرق و برق مواجه می شدین و لااقل کنجکاو بودین که بفهمین آیا همچین چیزهایی ممکنه که با چند تا انتخاب ساده و یا جواب بله و خیر به چند تا سوال کلی سیستمی وجود داره که اسرار پنهانی وجودتون رو براتون نمایان کنه؟ دیگه الان بدون این که ته دلت وسوسه بشی و یا از شدت کنجکاوی تمام بدنت مورمور بشه، با خیالی راحت و قلبی آرام و مطمئن باید از کنار اینجور تبلیغات بگذری و بری همون وبسایت فاخری رو که میخواستی باز کنی. خیالت راحت باشه که هنوز علم به اونجا نرسیده که هر چغندری با یه پیج و یا وبسایت یا دفتر کار اجاره‌ای بتونه در مقیاس صنعتی همینجوری شخصیت ملت رو بسنجه و واسه خیر و صلاح زندگیشون حکم صادر کنه. هنوز خیلی مونده که بشر بتونه مثلا با دست گذاشتن روی نقطه خاصی از مغز مشخص کنه که این شخصیت مثلا توی مغز این شکلیه، یا اینکه فردی که فلان حرکت رو انجام میده یا فلان کلام رو به زبون میاره این صفات شخصیتی رو حتما داره. حالا یکی پیدا میشه میگه به نظر من و با توجه به تجربیات شخصی من آدمایی که اونجوری لباس میپوشن یا اینجوری راه میرن فلان صفات شخصیتی رو دارن، یا مثلا یه گروهی به این نتیجه رسیدن که اونایی که به این چند سوال اونجوری جواب بدن جزء فلان دسته شخصیتی هستن. اولا که مشخص نیست دقیقاً کدوم ویژگی ها رو باید توی کدوم دسته گذاشت که از لحاظ علمی قابل اثبات و تایید باشه، و در ثانی هر چقدر هم نیت یک فرد یا گروهی خوب باشه، در نهایت اون فرد یا گروه با توجه به نظر شخصی خودشون ویژگی‌های شخصیتی رو دسته‌بندی کردن و معیارهاشون رو هم بر اساس تجربه محدود خودشون تعیین کردن. پس نخیر، برخلاف این که هر کسی ممکنه وسوسه بشه که یه سری تقسیم بندی ها رو برای شخصیت آدم ها قائل بشه، ولی در نهایت هیچ کدوم از این تقسیم بندی های موجود در بازار از لحاظ علمی معتبر نیستن. و تأکید من مخصوصا روی کلمه بازاره، چون در نهایت توی این شلوغی هر کسی بر طبل نظر شخصی خودش میکوبه و سود و منفعت شخصی خودش رو در نظر میگیره. حالا من که اینجوری حرف میزنم امیدوارم سوء تفاهمی پیش نیاد که مثلا واسه خودم و نظر شخصی خودم امتیاز خاصی قائل هستم و صرفا به تشخیص خودم استناد میکنم، چون فکر نمیکنم نیازی باشه برای اثبات علمی نبودن تست شخصیت مثلا بر اساس رنگ مورد علاقه آدما لازم باشه زیاد دلیل و مدرکی ارائه کنم. ولی از اون طرفم ممکنه تو جزء اون دسته از آدما باشی که بالاخره لااقل یه سری آشنایی‌های کلی با اصطلاحات روانشناسی داری و قبلا مطالعات پراکنده‌ای داشتی و حالا شاید واسه جالب باشه که بدونی آیا تستی هم وجود داره که در نگاه اول و از دید آدمای اهل مطالعه هم گاهن علمی و مستند به نظر بیاد. وقتی برگشتم یه تست شخصیت خیلی معروف در سطح جهانی رو معرفی میکنم که میدونم ممکنه به بعضیا بر بخوره و حتی صدای بعضی دوستان روانشناس رو هم در بیاره.
تست شخصیت شناسی MBTI. آزمون MBTI اولین بار توسط مایرز و بریگز بر اساس نظریه یونگ معرفی شد که برخی صفات شخصیتی رو میسنجید. با اینکه انسان موجودی متغیره ولی شخصیت به اون دسته از ویژگی‌هایی گفته میشه که تقریباً تا آخر عمر ثابت میمونه. این آزمون 87 سوال دو گزینه‌ای داره و انجامش حدود 15 دقیقه زمان میبره و کمکت میکنه تا خودت رو بهتر بشناسی. و در نهایت بین 16 تیپ شخصیتی تیپ شخصیتیت رو مشخص میکنه. و اطلاعاتی مثل شغل‌های مناسبت، نقاط قوت و ضعفت، نوع ارتباطت با دیگران، ویژگی‌های شخصیتیت و اوقات
این تست برای شناسایی نوع شخصیت، نقاط قوت و اولویت‌های افراد طراحی شده. MBTI از 4 معیار اصلی تشکیل شده. برونگرا یا درونگرا، حسی یا شهودی، منطقی یا احساسی و قضاوتی یا ادراکی.
برونگرایی و درونگرایی. برونگراها عملگران، یعنی از تعاملات اجتماعی و صرف وقت با بقیه لذت میبرن و انرژی.
خب، همونطور که شنیدی، میخوایم در مورد تست MBTI حرف بزنیم. این MBTI مخفف Myers-Briggs Types Indicator که اگه نخواهیم وارد تاریخچه حوصله سرورش بشیم، خلاصش اینه که در سال 1943 یه دختر خانم به نام ایزابل مایرز که نویسنده رمان‌های درجه چند جنایی و رازآلود بوده، به همراه مادرش کاترین بریگز که گاهن برای مجله‌ها مطالبی می‌نوشته، همینجوری احتمالاً به خاطر اینکه بقیه مشغول جنگ جهانی دوم بودن، حوصله‌شون سر رفته بوده، تصمیم می‌گیرن که بدون داشتن هیچ گونه سواد آکادمیک در زمینه روانشناسی همینجوری واسه خودشون یه تست شخصیت طراحی کنن. حالا این عزیزان ظاهراً با یکی دوتا از کتاب‌های کارل یونگ یه مقدار آشنایی داشتن. اگر نمیدونی کارل یونگ کیه، باید خیلی خلاصه عرض کنم که ایشون یه روانپزشک سوئیسی بود که توی همون اوایل قرن 20 که هنوز روانشناسی امروزی به شکل علمی و تجربی شکل نگرفته بود، بنیانگذار روان تحلیلگری میشه. این آقای یونگ و استادش زیگموند فروید پدران روانشناسی مدرن امروز محسوب میشن. ولی خب در تحلیل‌هاشون به دلیل محدودیت‌های علم اون موقع یه سری از مفاهیم هستن که دیگه امروز فاقد اعتبارن. ولی همچنان این دو غول نابغه بعد از گذشت یک قرن مرجع اصلی خیلی از اصول پذیرفته شده علمی امروزن. اینا رو گفتم که برسم به نظریه شخصیت کارل یونگ که با معرفی مفهومی مثل درونگرا و برونگرا که امروزه همچنان با قدرت کاربرد علمی خودش رو حفظ کرده و همچنین یه سری صفات دیگه که جای تردید و بحث و گفتگو دارن، کلن 8 تیپ شخصیتی رو تعریف کرد. ولی همون سال 1921 که این 8 تیپ شخصیتی رو با روش تحلیلی خودش توی کتابش با عنوان تیپ‌های شخصیتی معرفی کرد، از اونجایی که یک نابغه متفکر و یک تحلیلگر و مشاهدگر بسیار متعهد و دقیقی بود، همون موقع هم گفته بود که این تیپ‌های شخصیتی رو بر اساس تجربه و مشاهدات خودش تعیین کرده و تأکید کرده که هر آدمی استثنایی برای این دسته‌بندیه. حالا با این اوصاف تقریبا 20 سال بعدش این مادر و دختر بنا به هر دلیلی این 8 تیپ رو واسه خودشون به 16 تا افزایش دادن و منتشر کرد. حالا بماند که بعد از 50 سال مشخص شده که وقتی با خود یونگ در میان گذاشتن، ایشون میگفت که من دیگه در مورد موضوع تیپ‌های شخصیتی کار نمی‌کنم و چندین بار در نامه‌ها و مصاحبه‌های مختلف مشخص شده که با این دم و دستگاه پرسشنامه و بست و گسترش و اون به این روش مخالف بوده کاملاً. ولی باز میگم به هر حال این دوتا کار خودشون رو کردن و اینطوری شده که الان امروزه یه شرکت خصوصی به اسم CPP توی کالیفرنیا ناشر رسمی این تست MBTI شده و سالی 20 میلیون دلار از محل فروشش درآمد داره. تنها همین یه شرکت تقریبا سالی 2.5 میلیون نسخه ازش میفروشه. دیگه وبسایت ها و شرکت ها و مؤسسه های غیر رسمی دیگه در سراسر دنیا بماند. هر طرف که نگاه میکنی یه نفر یه دفتر دستکی و بساطی پنگ کرده و شخصیت ملت رو با این میسنجه. حالا اینجا ممکنه سوال پیش بیاد واسه که یه همچین تست معروفی با این همه دفتر دستک آیا ارزش و اعتبار علمی داره یا نه؟ آیا بین دانشگاهیان علم روانشناسی پذیرفته شده هست؟ متاسفانه مشکلم دقیقاً همینجاست. هیچ آدم آکادمیک و روانشناس و روانپزشک واقعی اصلاً این تست MBTI رو قبول نداره. طبق یه مطالعه بزرگی که انجام دادن، مشاهده کردن که نصف افرادی که این تست رو دادن و توی یکی از دسته‌های 16 گانه شخصیتی قرار گرفتن، بعد از 5 هفته که دوباره ازشون این تست رو گرفتن، جزء یه تیپ شخصیتی متفاوت قرار گرفتن. یعنی همین جوری 50-50 و شانسی، هر دفعه که تست رو میدی، یه شخصیت واسه در نظر میگیره. توی یه مطالعه دیگه، حدود 2/3 افرادی که طبق همین تیپ های MBTI قاعدتاً باید شخصیت های مشابهی داشته باشن، یعنی اونایی که مثلا همشون چه میدونم INFJ بودن، توی دنیای واقعی شخصیت ها و ویژگی های کاملا متفاوتی داشتن و اصلا حتی دقت این تست از حالت شانسی و رندوم هم کمتر بوده. همونطور که عرض کردم، هیچ روانشناس جدی و آکادمیکی این تست رو قبول نداره. چون انبوهی از تحقیقات نشون دادن که اصلاً هیچ چیز خاصی از واقعیت شخصیت رو نشون نمیده و کاملاً بی‌معنیه. تا جایی که یکی از معدود آدمای دانشگاهی که عضو هیئت مدیره همین شرکت CPP بوده، وقتی در سال 2012 ازش در این مورد سوال شده، گفته که اگر خودش بخواد از این تست MBTI توی تحقیقات دانشگاهیش استفاده کنه، اساتید همکارش اون تحقیق رو قبول نمی کنن اصلا. در واقع به جز اون دسته از افرادی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تست فروشی درآمد کسب می کنن، دیگه هیچ روانشناسی برای MBTI ارزش قائل نیست. حالا باز اگه از این تست و بقیه تست های مشابهش به صورت تفننی و شخصی استفاده می شد، شاید می شد یه جوری ازش حالا چشم پوشی کرد و روی جنبه اشتغالزایی و درآمدزایی ماجرا تمرکز کرد. ولی متاسفانه توی همون آمریکاش هم بعضی ارگانهای خصوصی و حتی دولتی برای استخدام نیرو و یا ترفیع دادن به کارکنانشون از این ابزار اشتباه استفاده می کنن. اوضاع ایران خودمون هم تا جایی که ملت واسه خودشون مجانی تست میدن و دور همی واسه خنده و سرگرمی تیپ‌های شخصیتی MBTI رو اینور اونور بیان میکنن، میشه گفت بی‌آزاره. و تازه یه خوبی هم که ممکنه داشته باشه اینه که عموم مردم بیشتر با یه سری مفاهیم روانشناسی آشنا میشن و ممکنه کنجکاو بشن بیشتر در مورد خودشون اطلاعات کسب کنن. ولی وای به روزی که یه عده آدم سودجو، حالا یا از روی بیسوادی و یا کاملا آگاهانه، بخوان مدیران شرکت‌های دولتی یا خصوصی رو فریب بدن که برای تعدیل نیرو و یا جذب کارکنان جدید باید از این تست فالبینی پرزرق و برق استفاده کنن. یادت اول برنامه به گروه بندی داستان هری پاتر اشاره کردم؟ شاید واسه جالب باشه که توی عالم طرفداران هری پاتر و دنیای خیالی جذابش، خیلی ها جدی جدی مستقیماً تیپ‌های شخصیتی MBTI رو با تقسیم بندی های اون کلاه سخنگو تطبیق میدن. بعضی از افرادی که آگاهی کافی ندارن، حتی انتخاب پارتنر و شریک زندگی خودشون رو با این تیپ‌های MBTI مچ میکنن. باید تأکید کنم که برخلاف طالع بینی قدیمی که تشخیص غیر علمی بودنش آسونه، این اراجیف غیر علمی مایرز بریگز تایپس ایندیکیتر که میشه همون MBTI خودمون، همونطور که از اسم دهن پرکنش معلومه و همینطور از اونجایی که طی سالها بازاریابی قوی و به کار بردن ترمینولوژی و اصطلاحات شبه علمی رنگ و لعاب زیادی پیدا کرده، به همون میزان هم قدرت عوام فریبی بیشتری داره. با برچسب زدن نادرست، این تست به راحتی میتونه هزینه های جبران ناپذیری رو در زمینه انتخاب رشته و وضعیت شغلی و حتی روابط عاطفی برای خیلی ها به بار بیاره. همونطور که قبلا هم عرض کردم، اصولاً مبحث شخصیت در مجامع علمی روانشناسی بالینی و روانپزشکی هنوز مورد بحث و جدله و تحقیقات علمی آهسته ولی پیوسته دارن انجام میشن که اصلاً چیا رو جزو شخصیت تغییر ناپذیر انسان میشه قرار داد. البته در مورد بهره هوشی یا همون IQ و همینطور تست های آسیب شناسی روانی پیشرفت های چشمگیری صورت گرفته. این قسمت داریم فقط روی شخصیت انسان و تعریف دقیق و نحوه سنجش اون صحبت میکنیم. این روزا دیگه با گسترش راه‌های اطلاع رسانی مثل همین پادکست و یا خیلی روش‌های دیگه، میشه گفت عذر و بهونه‌ای برای شهروندان باقی نمیمونه که بخوان بی‌اطلاعی یا ناآگاهی رو دلیل گمراهیشون بدونن. دیگه مثل قبل‌تر نیست که تا به کسی میگفتی داره سرت کلاه میره، بلافاصله عصبانی میشد و میگفت که دولت و صدا و سیما باید به من هشدار میداد. مسئول مستقیم انتخابهای اشتباه و ناآگاهیامون فقط خودمونیم. پس تا الان امیدوارم متوجه شده باشی که هیچ روش علمی و درستی برای تقسیم بندی آدما توی گروههای شخصیتی وجود نداره و برخلاف ادعاهایی که بعضی از این تست‌ها ممکنه داشته باشن، فقط در صورتی که به چشم سرگرمی و گذران وقت از این تست‌ها استفاده می‌کنی، ممکنه بشه از اشتباه بودن و مسخرگیشون چشم‌پوشی کرد. حالا با این اوصاف، یعنی دیگه بحث خودشناسی و آشنایی با شخصیت رو کاملا باید بذاریم کنار. یه نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشی اینه که ما آدم‌ها عاشق دسته‌بندی‌های آسونیم و از دوران ماقبل تاریخ تا الان متأسفانه یا خوشبختانه اصرار داریم که خودمون رو بر اساس قبیله و طایفه‌ای که بهش تعلق داریم بشناسیم. جذابیتی هم که تقسیم‌بندی‌های مختلف شخصیتی واسمون داشتن و دارن به خاطر همین گروه‌بندی و طایفه‌سازیه که این تست‌ها و طالبینی‌ها واسمون فراهم می‌کنن. از تفاوت متولدین سال موش و میمون و اژدها و جونورای دیگه که در فرهنگ چینی واسهشون ارزش و اعتبار قائل هستن گرفته تا ماه تولد و کفبینی و هزار و یک خرافه دیگه، همگی به روش آسون و جذاب دو قطبی کردن صفات انسانی همینجوری الکی و بدون اعتبار علمی آدما رو یا توی دسته مهربون قرار میدن یا سنگدل. یه نفر یا کاملا برونگرا و اجتماعیه یا کاملا درونگرا و منزوی، یا کاملا مغروره یا خاکی و متواضعه، و همینطور به شکل عوام پسندانه‌ای که به کسی بر نخوره هر کسی رو توی یه گروه خاصی قرار میدن. اینا همه در حالیه که دیگه مشخص شده ویژگی‌های شخصیتی ما آدما اینجوری دوگانه نیستن که به راحتی بشه هر کسی رو یا اینوری بدونی یا اونوری. تنها تستی که با استفاده از داده‌های علمی و توسط آدم‌های متخصص این کاره برای سنجش یه سری ویژگی‌های شخصیتی کلی تهیه و تنظیم شده رو بهش میگن تست پنج عاملی نئو یا تست پنج عاملی بزرگ، و همینطور که از اسمش مشخصه پنج جنبه یا عامل اصلی شخصیت رو اندازه می‌گیره. حالا جدیداً با انجام مطالعات مختلف ظاهراً یه عامل اصلی دیگه هم میخوان بهشون اضافه کنن. فرق این تست با همه خرافات قدیمی و جدید اینه که اولا همونطور که گفتم از دل کار علمی و دانشگاهی بیرون اومده و مدام تحقیق روش انجام میشه و در حال بهبود عمل کرده. دوم این که ادعای زیادی نداره و عمدتاً هدف از این تست اینه که مشخص کنه فرد آزموندهنده توی 5 ویژگی روان رنجوری، برونگرا بودن، پذیرش تجربه های جدید، سازشکاری و پنجمی هم مسئولیت پذیر بودن چه میزان از این ویژگی ها رو داره. و بعد از امتیاز بندی و رسم نمودار مشخص میشه که هر کدوم از این 5 ویژگی رو به صورت طیفی کم داره یا زیاد. اون صفت یا ویژگی ششمی که دارن بهش اضافه میکنن همون خضوع و صداقته که فعلا کار داره تا تایید بشه. این تست 5 یا 6 عاملی با تمام کم و کاستی هایی که ممکنه داشته باشه تنها تستی است که فعلا روانشناس ها در اختیار دارن که باهاش میشه با خیال راحت تر شخصیت کلی افراد رو بررسی کرد. حتی بعضی تحقیقات ظاهراً تونستن نقاطی از مغز رو به این 5 ویژگی ربط بدن. الان تقریباً 20 سالی میشه که دارن چیزایی مثل گرایش های چپ و راست سیاسی یا تفاوت های بین زنان و مردان رو از طریق نتایج این تست توضیح میدن و هرچی هم که میگذره بیشتر مورد تایید قرار میگیره. من که خودم خیلی به این کارهایی که صورت گرفته علاقه دارم و امیدوارم توی قسمت‌های آینده بتونم چند نمونه از تحقیقات جالبی که روی این ویژگی‌های شخصیتی انجام گرفته رو واسهتون ارائه بدم. همونطور که دیدی در دنیای واقعیت و فکت‌های روانشناسی خبری از پیشبینی‌های هیجان‌انگیز و جذاب شخصیتی نیست. کسی نمیتونه توی محیط آکادمیک و منطقی ادعا کنه که حالا مثلا با کلیک روی چند گزینه عکس همسر آینده‌ت که با هم خوشبخت خواهید شد رو بهت نشون میدم. همونطور که هیچ آدم عاقلی تصمیم گیری برای سرمایه گذاری رو به نتیجه فال تاروت و ورق واگذار نمی کنه، امیدوارم شمایی که این قسمت رو میشنوی هم یه وقت گول تست های مسخره مثل MBTI رو نخوری که بخوای بر اساس اون کسی رو استخدام یا از کار بیکار کنی. آدم سودجو و کلاهبردار همه جا هست. این میزان آگاهی و کنترل قضاوت های هیجانی خودمونه که ما رو از ضررها محافظت میکنه. از اونجایی که حوصله دردسر و سر و کله زدن با آدم‌های شیاد رو ندارم، از این که بخوام اسم فرد یا گروه خاصی رو ببرم پرهیز می‌کنم و کسب آگاهی بیشتر رو می‌ذارم به عهده خودت و امیدوارم که فریب هر ادعا و بازاریابی شبه علمی رو نخوری. و در نهایت خلاصه این مبحث این شد که تمام شخصیت شناسی های موجود رو کاملا رد شده و باطل بدون و فقط برای سرگرمی و گذران وقت به خودت اجازه بده که حتی راجبشون بخوای حرف بزنی. اگر هم خیلی راجب مبحث شخصیت علاقه داری و کنجکاو هستی، میتونی با مراجعه به منابع معتبر تست 5 عاملی بزرگ یا اصلی یا نئو رو مطالعه و پیگیری کنی. البته دست آخر اینو هم میدونم که هر کسی هر کلاهی که دوست داشته باشه سر خودش میذاره. ولی به هر حال از من گفتم بود. همراهان همیشگی پادکست امروز فهمیدم، اگر میخواین ستاره های بختتون در مسیر درست قرار بگیرن، بهترین کاری که میتونی انجام بدی اینه که این پادکست رو به اطرافیان خودتون معرفی کنی. اگر میخوای همین فردا میلیاردر بشی، فقط کافیه توی هر اپلیکیشنی مخصوصا اپل پادکست و گوگل پادکست و کست باکس امتیاز و نظر بدی. تا قسمت بعد شما را از شر شیادان به علم و دانش میسپارم. دانشجو و دیرباور بمونید. Thank you. ویژگی یک شخصیت خوب داشتن صلح و آرامشه، نه سرکشی و شورش. آسکار وایلد. مرسی که همراهی کردی.